بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ثم انه لا دلالت لصیغته علی الدوام و تکرار. صفحه 207. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته که از آغازین بحث نواهی بود رو خدمت شما عرض می کنم. جناب مصنف فرمودند که ما در بحث اوامر برای شما بیان کردیم که امر دارای یک ماده و یک صیغه هست و به صیغتهی و مادتهی دلالت بر طلب انشائی داره. وقتی که مولایی به عبدش گفت اجلس، این صیغه امر اجلس دلالت بر طلب جلوس داره، نشستن داره. در ادامه مصنف آمد گفت که این صحبت‌هایی که در باره امر کردیم اینها را هم در مورد نواهی می‌گوییم، یعنی نهی هم از لحاظ ماده و صیغه دلالت بر طلب انشائی داره. حالا اگر یک عبدی به مولای خود گفت لا تضرب، این صیغه نهی دلالت بر طلب ترک دارد. بعد از این آمد بین امر و نهی یک فرقی گذاشت، فرمود امر برای طلب فعل، نهی برای طلب ترک. بنابراین حالا مولای به عبدش فرموده سل، معنایش این است که از تو درخواست می کنم وجود صلات رو. و وقتی که گفت لا تشرب الخمر، یعنی از تو طلب و درخواست عدم شرب خمر را دارم. پس از این جناب مصنف نتیجه ای گرفتن با عبارت فیعتبر فیه مستظهرنا، فرمود که از اونجایی که امر و نهی با همدیگر در اصل طلب یکی هستند، مثل هم هستند، تفاوتشون فقط در متعلق طلبه. در نتیجه تمام چیزهایی که در باب امر لازمه از قبیل علو، یعنی عالی باید بدانی امر کنه، امر به وضعهی لا یدل علی المرت و تکرار، امر دارای معانی زیادی هست و امثال اینها، اینها هم در نواهی وجود دارند. امر برای طلب الزامی وجوب، نهی هم برای طلب الزامی حرمت. و مطلب بعد متعلق طلب در نهی بود که مصنف با استدراک اینو آغاز کرد، نعم یختص و نهیو. بعد از اینکه مصنف فرمودند بین امر و نهی تفاوتی وجود نداره، حالا از این کلام خودشون استدراک میکنند، میفرماید از اونجایی که متعلق نهی عدم هست، ما باید بیاییم یک بحثی رو مطرح کنیم و اون این است که مطلوب در نهی چه هست، مولا از ما چه چیزی رو درخواست داره، مطلوبش چی هست. در اینجا دو نظریه رو ایشون بیان کردن، یکی نظریه کف و نفس، دیگری نظریه ترک و الا یفعل. و اما نظریه کف و نفس، بیشتر علما نظرشون رو این هست که متعلق نهی، مطلوب مولا در نهی، کف و نفس، یعنی بازداشتن خود، خیشتنداری کردن. بنابراین وقتی که مولا به ما میفرماید لا تشرب الخمر، یعنی از تو درخواست میکنم خودت رو از شرب خمر بازداری، به شرب خمر که رسیدی خیشتنداری کنی. نظریه دوم ترک و الا یفعل بود که بعضی هم این نظریه رو دارند. لذا وقتی که مولای میفرماید لا تشرب الخمر، یعنی از تو طلب ترک و انجام ندادن شرب خمر رو دارم. ببینید، اگر بنده حقیر گاهی وقتها مثال واحدی رو برای نظریه های مختلف میزنم، به خاطر اینه که درس بهتر فهمیده بشه. یعنی شما نظریه مثلا الان مجرد ترک با نظریه کف و نفس، ما یک مثال زدیم لا تشرب الخمر، شما اینا رو زیر هم بنویسید معنا کنید، بعد تفاوت ها قشنگ در معنا روشن میشه. اگر نظریه کف و نفس باشه، معنا اینطوره که من مولا از توی عبد این طلب و درخواست رو دارم که از شرب خم خود را باز داری. اما در نظریه ترک چطور میشه معنا؟ من مولا از توی عبد درخواست میکنم، طلب میکنم چه چیزی رو؟ ترک شرب خم را. بعد در اینجا نظر مصنف قول دوم هست. یعنی چی؟ مجرد ترک. و ایشان هم برای خودشون استدلال به تبادر کردن. یعنی وقتی که گفته می شود لا تشرب الخمر، اون چیزی که بلا فاصله به ذهن ما خطور می کنه این است که مولا از ما خواسته شرب خمر را ترک کنیم، انجام ندهیم. اما قائلین به کف برای خودشون ادله‌ای دارند. اول اینکه گفتن کف امر وجودیه و امر وجودی میتواند متعلق امر و نهی قرار بگیره، در حالی که ترک امر عدمیه. امر عدمی مقدور برای مکلف نیست تا بخواهد مورد امر و نهی قرار بگیره. دوم این که گفتن ترک امر عدمی است که مسبوق به قدرت می باشد، یعنی قبل از اینکه اصلا بخواهد قدرتی وجود داشته باشه ترک بوده. خب وقتی که ترک اول بوده بعد قدرت آمده، قدرت می شود متأخر از ترک. اون موقع لازم می آید که یک چیزی که متأخره بخواد در یک مقدمی، یه متقدمی اثرگذار باشه. چی متأخره؟ چی بعدن اومده؟ قدرت. چی قبلن بوده؟ ترکه. اینجا میخواد قدرتی که متأخره تأثیر گذاره در ترکی که مقدم باشه. برای چی این تأثیر را بگذارد؟ تا اینکه بخواهد متعلق امر و تکلیف قرار بگیره. سوم اینکه ترک امر عدمیه. امر عدمی ازلیه. امر ازلی قبل از پیدایش انسان بوده، بعد نتیجه این که در اختیار مکلف نیست و مقدور مکلف نمی باشد، پس نمی تواند مورد امر و نهی قرار بگیره. بعد از اون یک توهمی بیان شد و جوابش هم داده شد. توهم این بود که ترک خارج از قدرت انسانه. با توضیحاتی که دادیم گفتیم ترک امر عدمی است، امر عدمی ازلی است، ازلی قبل از انسان بوده. خب وقتی که چیزی قبل از انسان بوده در اختیار انسان نیست وقتی که در اختیار انسان نبود صحیح نیست، یا به عبارتی انسان قادر نیست که بخواهد اون رو انجام بده، برای انسان مقدور نیست. حالا که مقدور نیست، پس نمیتواند مورد امن قرار بگیره. بعد جناب مصنف فاسدون رو که آورد، این مطلب رو ثابت کرد که نه، تکلیف مقدور انسانه، منتها مستشکل یک خیالی کرده اشتباه. اون خیال اشتباهش چی بوده؟ این بوده که فکر کرده ترک و الله یفعل به عدمیات و ترک خمر تعلق گرفته. یعنی وقتی که مولا گفته لا تشرب الخمر، منظور ما اینه که اون ترک رو انجام بده، یعنی ازلیات رو ترک کن، در حالی که اصلا این نظر ما نیست. نظر ما این بود و ما این را میگوییم که اون ترک ازلی رو شما ادامه بده. ترک ازلی کدوم بود؟ این بود که مولا از شما خواسته بود عدم شرب خمر را، ترک شرب خمر را. شما این شرب خمری رو که مولا گفته بود ترک کن، اینو ادامه بده. این ازلی بود، ترک شرب خمر. اینجا مقدور شمای مکلف نیست، اما ادامه دادن و انجام ندادن این شرب خمر، به عبارتی این ترک خمر، ترک شرب خمره، در اختیار شما مکلف هست. شما می توانید و قدرت دارید که شرب خمر نکنید، و از طرفی هم می توانید شرب خمر کنید. با هم خیلی تفاوت دارن. شما اشتباه کردید، فکر کردید ما بحث رو بردیم رو ازلیات. نه، ما حرفمون رو اینه، این ازلی یعنی ترک خمر، اون ترک فعله، اون رو ادامه بده. پس این مقدور مکلف شد. و اما درس امروز ما، ثم انه لا دلالت لصیغته. جناب مصنف در اینجا اشاره به این مطلب میخوان کنن که بین امر و نهی تفاوتی به دلالت لفظی وجود نداره. توضیح و زالک این که مصنف میفرماید همانطوری که تو بحث اوامر گذشت، صیغه امر هرگاه بدون قید و قرینه ای باشه فقط دلالت میکنه بر یک چیز، طلب ایجاد طبیعت. میخواد اضرب از شما چی؟ اون طبیعت ضرب را به وجود بیاورید، ایجادش کنید. پس به دلالت لفظیه مطابقی، تضمنی، التزامی صیغه امر هیچ گونه دلالتی بر مره و تکرار نداره. سل اضرب فقط دلالت میکنه بر طلب ایجاد طبیعت صلات و ضرب. مره و تکرار یعنی یک بار نماز بخونی، یک بار بزنی، چند بار نماز بخونی، چند بار بزنی، این دیگه از صیغه امر فهمیده نمیشود. در ادامه میفرماید صیغه نهی هم همینطور هست، یعنی هر موقع بدون قید و قرینه صیغه نهی باشه، لا تشرب الخمر، لا تضرب، حالا لا تشرب الخمر رو نگیم، لا تضرب، اینجا فقط دلالت بر ترک طبیعت میکنه. یعنی با دلالت لفظیه بر مره و تکرار دلالت نداره. لا تضرب از ما درخواست چی رو داره؟ این که ترک ایجاد طبیعت ضرب و انکان قضیتهما. در اینجا جناب مصنف میخواهد بین امر و نهی فرق بگذاره اما به دلالت عقلیه. حالا مصنف می‌فرماید که بین صیغه امر و نهی از جهت دلالت عقلیه فرق وجود داره. نهی می‌فرماید به مقتضای حکم عقل دلالت بر دوام و تکرار داره، در حالی که امر این دلالت رو نداره. به خاطر اینکه در لا تشرب الخمر مثلا، این مثاله، به دلالت لفظیه گفتیم که دلالت بر دوام و تکرار نداره، اما به دلالت عقلیه دلالت بر دوام و تکرار داره. یعنی چی؟ یعنی عقل انسان میگوید شما باید این طبیعت رو ترک کنید، و ترک طبیعت به ترک جمیع افرادش هست. حالا چه میخواد این افراد؟ افراد طولی باشه و چه افراد؟ افراد عرضی باشه. افراد طولی یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا میفرماید لا تشرب الخمر، شرب خمر رو انجام ندهی، افراد طولیش یعنی امروز، خمر امروز رو باید کنار بگذاری، یک ساعت دیگه، فردا، هفته آینده، هر زمانی رو که شما تصور کنی باید این خمر ترک بشه. و اما افراد عرضی چطور؟ یعنی حالا وقتی که شما نباید خمر بنوشی، چه میخواد؟ این خمر نوشیدن در منزل باشه، چه در مغازه باشه، چه در خیابان باشه و چه در جاهای دیگر. خب ما قاعده داریم، الطبیعت توجد به فرد ما و تنعدم به جمیع الافراد. یعنی طبیعت هر چیزی، حالا طبیعت مثلا فرض کنید صلات، طبیعت ضرب، طبیعت شرب خم، اینا با یک فرد هم محقق میشن. و تنعدم به جمیع الافراد، اگر بخواهیم از بین بره باید همه افراد ترک بشه. بعد مثال بزنیم، مثلا شما همین لا تشرب الخم یا لا تضرب رو تصور کنید، و طبیعت رو توجد به فرد ما. فرض بگیرید این ضرب افراد زیادی داره، این شرب خم افراد زیادی داره، با اولین فرد طبیعت محقق میشه. یعنی یک بار شرب خم که شد، یه بار که ضرب بشه، این طبیعت ضرب ایجاد شده، وجود پیدا میکنه. حالا اگر بخواهیم این طبیعت از بین بره، باید تمام افراد از بین بره. مثلا فرض بگیرید اگر 100 تا فرد داره، شما 99 تاش رو از بین ببری، یکی دیگر بماند، باز طبیعت الان وجود داره. پس از بین رفتن طبیعت مشروط بر از بین رفتن همه افراده، ایجاد طبیعت با اولین فرده. متن رو بخونیم. ثم انه لا دلالت لصیغته علی الدوام و تکرار. شأن چنین است، انه شأن چنین است که دلالتی وجود ندارد، لصیغته، صیغه نهی، علی الدوام و تکرار، کما لا دلالت لصیغت الامر. البته اینها چی؟ وضعاً، همون لفظاً، یعنی به دلالت لفظی و وضعی، چنین دلالتی رو صیغه امر و صیغه نهی بر دوام و تکرار نداره. و ان کان قضیتهما عقلاً یختلف. اینجا میخواد به مسئله فرق بین صیغه امر و صیغه نهی در دلالت کردن بر دوام و تکرار از جهت عقل بپردازه. گفت از جهت لفظ هر دوتاشون یکیه، اما از جهت عقل با هم فرق میکنن. و این کانه و اگرچه قضیت هما مقتضای امر و نهی، عقلا از جهت عقل مختلف میباشد. ولو مع وحدت متعلق هما، و اگرچه متعلق امر و نهی یه چیز هست، مثلا فرض بگیرید عالم، لا تضرب، مثلا اکرم عالما لا تکرم عالما، با ایکون طبیعت واحده به ذاتها و قیدها تعلق بها الامر مرتن. این به ان تفسیریه هست، تفسیر میکنه این وحدت متعلق را به این که اون وحدت متعلق چیه؟ یک طبیعتی است که به ذاتها، ذاتن یه چیزه، و قیدها تعلق به هل امرو مرتن، و مقید بودن این طبیعت تعلق گرفته بها به اون طبیعت امر مرتن. قسمت نیازی به توضیح از خارج داره. متعلق نهی دو صورت داره. گاهی این متعلق نهی مطلقه، گاهی متعلق نهی مقیده. متعلق نهی وقتی که مطلق باشه، مثل اینجا مولا فرموده لا تشرب الخمر، این نهی که ترک شرب خمره رفته روی تمام افراد، این مطلق قیدی هم نداره. در این صورت که متعلق نهی مطلق باشه، ترک به تمامی افراد تعلق میگیره، یعنی شرب خمر در تمام جاها باید ترک بشه. صورت دوم که گفتیم گاهی متعلق نهی مقیده، مثل اینجا مولا فرموده لا تکرم عالمن نحویا، یا لا تکرم عالمن فاسقا. در اینجا نهی رفته روی اکرام کردن عالم نحوی یا عالم فاسق. ترک در اینجا مقید، یعنی باید تمام افراد مقید، یعنی چی؟ او عالمهای نحوی یا عالمهای فاسق ترک بشه. حالا متن رو تطبیقی وارد کنیم. با یکون طبیعت واحده به ذاتها و قیدها تعلق بها الامر مرتن، ضمیر رو الان بزنید به ذاتها، به ذات اون طبیعت، مثالش مثل این اکرم عالمن، و قیدها مثال بنویسید اکرم عالمن هاشمی، یا تعلق به اون طبیعت الامر مرتن، یک مرتبه همین اکرم عالمن، و نهیو اخرى. حالا روی خدمت شما که عرض میکنم نهیم همینطور هست، لا تکرم عالمن، یه وقت فرموده لا تکرم عالمن فاسقا، که صورت اولی این متعلق نهی مطلق لا تکرم عالمن، یه بار دیگه مقیده مثل این که لا تکرم فاسقن. ضرورت ان وجودها یکونو به وجود فرد واحد و عدمها لا یکاد و یکونو الا به عدم الجمی کما لا یخفا. این ضرورت علت اختلاف عقلی رو بیان میکنه که چرا در امر و نهی با همدیگه فرق پیدا کردن، به علت این که ان وجودها، وجود طبیعت، طبیعت عالم در مثال چی؟ اکرم عالمن، یکونو به وجود فرد واحد، که موجود می شود به وجود یک فرد، همون قاعده که عرض کردم خدمت رو، طبیعتو به توجد به فرد ما، یعنی طبیعت یک چیزی با ایجاد یک فرد از آن محقق می شود. اکرم عالمن، ما 100 تا عالم داریم، اگر از بین این 100 تا شما یکی رو اکرام کردی، الان اینجا محقق شده. چی محقق شده؟ وجود اون طبیعت اکرام. و عدم ها لا یکاد و و عدم اون طبیعت نشاید که محقق شود الا به عدم الجمیع، مگر به عدم جمیع افراد، چه طولی میخواد باشه چه عرضی باشه، که ما در اون ادامه قاعده گفتیم و تنعدمو به جمیع الافراد، یعنی زمانی اون طبیعت اکرام از بین میره، زمانی اون طبیعت شرب خمر از بین میره که همه افراد، چه افراد طولی و چه افراد عرضی، نباشه کما لا تخفا و من ذالک یظهرو. این مشار الیه من ذالک به کجا برمیگرده؟ به این که ترک طبیعت به ترک جمیع افراد هست. از اینجا روشن میشه ان دوام و الاستمرار، اون دوام و استمراری که یظهر من جهت العقل، اینو برای خودتون یادداشت کنید، این دوام و استمراری که در نهی هست و از طریق عقل به دست می آید، انما یکون فی النهی، در نهی، اذا کان متعلقه، هنگامی که متعلق این نهی طبیعتا مطلقه، طبیعت مطلق باشه. برای خودتون بنویسید مثل چی؟ لا تشرب الخمر غیر مقیدت به زمان، مقید به زمان نباشه. مثال برای خودتون بنویسید لا تشرب الخمر یوم الجمعه، او حال مقید به حال نباشه، بنویسید لا تشرب الخمر فی حال صلات. ببینید پس چی گفته اینجا؟ میگه این دوام و استمراری که ما عقلا از نهی به دست می آوریم مشروط بران است که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشه، اما اگه طبیعت مقیده باشه چه به زمان چه به حال، این دیگه دوام و استمراره نیست. فَإِنَّهُ شَنْچُنِينَ هِينَ اِذِن هِينَ كَوْنِ الْمُتَعَلَّقِ طبیعتا مطلقه، لا یکاد و یکون و مثل هذه طبیعه معدومتن الا به عدم جمیع افراد دفعیه و تدریجیه، نشاید که یکون و محقق بشه مثل این طبیعت، برای خودتون بنویسید طبیعت مطلقه، نشاید که محقق شود مثل این طبیعت مطلقه معدوم الا مگر به عدم جمیع افراد دفعیه و تدریجیه. زیر دفعیه بنویسید عرضی، زیر تدریجی برای خودتون بنویسید طولی، یعنی لا تشرب الخمر مثل هذه طبیعه، طبیعت مطلقه مثل چی؟ لا تشرب الخمر گفتیم افراد طولی داره افراد عرضی داره، زمانی این ترک شرب خمر محقق میشه که همه افراد عرضی و افراد طولی ترک بشه. گفتیم اینا رو، افراد طولی خمر امروز، خمر ساعت بعد، خمر فردا، آینده و و، افراد عرضی مثل خمر خوردن در منزل، در مغازه، محل کار و جاهای دیگه. پس این دوام و استمراری که از طریق عقل در نهی به دست آمد مشروط بران است که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد، و این طبیعت مطلقه چه زمان محقق میشه؟ زمانی که جمیع افراد عرضی و طولی معدوم باشه. و بالجمله قضیت و نهی لیس الا ترک و تلکت طبیعه. خلاصه این که قضیت و نهی مقتضای نهی لیس الا، این لیس الا رو بذاریدش کنار، لیس منفیه، الا هم نفیه، نفیه در نفی میشه اثبات که انه اصلا این الا نیست. قضیت و نهی ترک و مقتضای نهی ترک اون طبیعتیست که تکونو می باشد اون طبیعت متعلقتن له، متعلق اون نهی باشه، حالا کاند مقیدتن او مطلقا. اینجا بهتر بود می گفت سوا اون کاند، فرقی نمی کنه که اون طبیعت کانت، اون طبیعت مقید باشه او مطلقه یا مقید بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مقید باشه که در بالا گفت، کجا گفت؟ اون بذاتها و قیدها که گفت اونجا طبیعت یا مقیده یا خدمتان عرض میکنم مطلقه. اگر مقید باشه باید افراد مقید ترک بشه او مطلقه، اینجا باید همه افراد ترک بشه در مطلق. لا تشرب الخمر، همه افراد خمر. اما اگه مقید باشه لا تشرب الخمر، حالا فرض بگیرید مقید به زمان یوم الجمعه، روز جمعه فقط. و قضیتو ترکها عقلا انما هو ترک جمیع افرادها، و مقتضای ترک این طبیعت، ترک هم عدم ها که جناب مصنف قبلا تعبیر میکرد به عدم. قلنا سابقا که از عادات جناب مصنف رحمت الله علیه اینه که تعابیر رو عوض میکنه. ترکها ضمیرش برمیگرده به اون طبیعت. مقتضای ترک طبیعت عقلا چه موقعی هست؟ زمانی که همه افرادها، اون افراد طبیعت ترک بشه. ثم انه لا دلالت للنهی على اراده ترک لو خولفه. این چی میخوا بگه از خارج از کنم؟ اگر مولا فرمود لا تشرب الخمر، در اینجا مکلف چیکار باید کنه؟ ترک شرب خمر کنه. حالا اومد و مکلف شرب خمر کرد یک بار، سوال در اینجا مطرح هست که آیا شخص مکلف با این یک بار معصیتی که کرده، شرب خمری که کرده، اون نهیه لا تشرب، اون نهیه ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ اگر گفتیم این نهی ساقط میشود، معناش اینه که دیگه برای دفعات دیگر، دوم، سوم، چهارم و بعد، شخص مکلف میتونه شرب خمر کنه. اما اگه گفتیم این نهیه ساقط نمیشود، خب دیگه شخص مکلف از حالا به بعد هم نمیتواند شرب خمر انجام بده. پس اگر گفتیم نهی ساقط میشه، الان بقیه افراد دیگه منهی و عن نیستن، بقیه افراد میشه انجامشون داد. اما اگه گفتیم نه، نهی به حال خودش پا بر جا هست، نهی از بین نرفته، اینجا ما بقیه افراد منهی و عن هست. ثم انه لا دلالت للنهی على اراده ترک لو خولفه. انه شان چنینه که دلالتی وجود ندارد برای نهی بر اراده کردن مکلف ترک را. اراده اینجا فاعلش به مولا برمیگرده، اراده مکلف ترک را. لو خولفه، لو خولفه کی؟ خولفه مکلف چه چیزی رو؟ اون نهی رو. البته حالا اینجا چون مجهوله، ضمیر نائب فاعلی برمیگرده به نهی، یعنی لو خولفه اون نهی، اگه نهیه مخالفت شد، کی مخالفت کرد؟ اون مکلفه. مثلا مولا فرموده لا تشرب الخمر، اما مکلف اومد مخالفت کرد و شرب خمر کرد. آیا از اینجا فهمیده می شود که با مخالفت کردن این طبیعت رو ما باید بذاریم کنار یا نه؟ می فرماید این دیگه فهمیده نمیشه از خود این صیغه نهی، بلکه اگر بخواهیم اون رو بفهمیم باید از خارج و از قرائن بفهمیم، که ما از قرائن و خارج میفهمیم، یعنی از اجماع و ضرورتی که وجود داره، این که مخالفت و شرب خمر باعث نمیشه که شما شرب خمر رو دیگه رها کنی. خلاصه این که ادامه ترک و انجام عدمش از لا تشرب فهمیده نمی شود، بلکه اینو ما باید از خارج بفهمیم. او عدم ارادتهی، یا عدم اراده مولا. اون ضمیر مفعولی هو برمیگرده به چی؟ به ترک اوهای. بل لابد فی تعیین ذالک، زیرش بنویسید اراده ترک و عدم آن. من دلالت، دلاله بنویسید قرینه خارجیه، یعنی اگه بخواهیم مشخص کنیم آیا اینجا اراده ترک هست یا نه، اینو باید از قرائن خارجیه بفهمیم که همون قرائن مثل اجماع و ضرورت. ولو کان اطلاق المتعلق فی هذه الجهه، و اگرچه اطلاق متعلق از این جهت باشه، از این جهت منظور چی؟ مخالفت. یعنی نمی توانیم ما به اطلاق خطاب تمسک کنیم. خطاب ما چیه؟ لا تشرب الخمر. ما اینجا نمیتونیم بگیم این متعلق چون اطلاق داره مقید نیست، لا تشرب الخمر مقید نیست مطلقه، بیاییم تمسک کنیم. از این اطلاق نمیتونیم بفهمیم. ولا یکفی اطلاقها من سائر الجهات، و همینطور کافی نمی باشد اطلاقها، اطلاق این طبیعت نهی از سایر جهات دیگر. مثلا بیاییم از طریق این اطلاق ثابت کنیم مثلا نهی دلالت بر فرو تراخی داره، و یا مواردهای دیگر، اینها از طریق اطلاق نهی فهمیده نمی شوند. فتدبر جیدن. والحمد لله رب العالمين.